ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. آمریکا دستگاه اطلاعاتی ایران را به تلاش برای ربودن مسیح علی نژاد متهم کرد. مسیح علی نژاد میگوید حکومت ایران نمیتواند صدایش را خفه کند. سفارت امارات با حضور رئیس جمهوری اسرائیل در تل آویو افتتاح شد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. یک دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. نام این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده است. مسیح علی نژاد میگوید حکومت ایران در هدف خود برای خفه کردن صدای او و مردم موفق نخواهد شد و توطئه ربودن او منجر به تغییر مسیر او در زندگی و فعالیت‌هایش نخواهد شد. خانم علی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که در طول 8 ماه گذشته که ماموران FBI درباره امنیت او هشدار دادند، در جریان برنامه‌ریزی حکومت ایران بوده است. به گفته خانم علی نژاد، او در این دوران با همکاری پلیس آمریکا چند بار به خانه‌های امن رفته و اقدامات پوششی که طبق توصیه‌های پلیس آمریکا لازم بوده را انجام داده است، ولی باز ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی محل سکونت او را پیدا کرده بودند. او با اشاره به اینکه مشخص شده که افراد دیگری در کشورهای مختلف هدف تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند، حکومت ایران را مانند یک ویروس می‌داند و به کشورهای غربی میگوید که مذاکره با چنین کشوری نه تنها علیه منافع مردم ایران، که بر علیه منافع و امنیت ملی این کشور هاست. امارات متحده عربی حدود 10 ماه پس از امضای پیمان صلح کامل با اسرائیل روز چهارشنبه سفارت خود را در تل آویو افتتاح کرد. در مراسم افتتاحیه سفارت امارات، محمد محمود آل خواجه سفیر اعزامی این کشور به اسرائیل که پرچم امارات را بر فراز دفتر سفارت به اهتزاز درآورد، از گسترش مناسبات و همکاری در زمینهای مختلف با اسرائیل خبر داد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل که در این مراسم حضور داشت، گشایش سفارت امارات در اسرائیل را رویایی دانست که محقق شده و گفت کشورش آماده گسترش پیمانهای صلح ابراهیم به سایر کشورهای منطقه است. سفارت امارات در یکی از دفاتر ساختمان بورس اسرائیل واقع شده. این ساختمان عظیم و گران قیمت به حبیب الغانیان، بازرگان یهودی سرشناس که اوایل انقلاب توسط حکومت ایران اعدام شد، تعلق داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت فرصت احیای برجام از دولتش گرفته شد و این توافق میتوانست اسفند سال گذشته به دست آید. حسن روحانی چالش اصلی در نرسیدن به توافق را نقض اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد که به گفته او در آذر ماه گذشته رخ داد. به نظر می آید اشاره آقای روحانی به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی است که بر مبنای آن دولت موظف شد مرحله به مرحله تعهداتش در برجام را نقض کند و راه بازگشت به مسیر اصلی این توافق سخت تر شود. و یک مقام پلیس تهران برخورد افسر پلیس با صاحب یک سگ در تهران را رفتار غیر حرفه‌ای توصیف کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. زرقام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران، صاحب سگ را نیز متهم به برخورد نامناسب و فحاشی کرده است. به گفته این مقام پلیس پایتخت، ماموران پس از تماس تلفنی شهروندان در محل حاضر شده، به صاحب سگ تذکر داده و با برخورد نامناسب او مواجه شده اند. این اظهارات در حالی مطرح شده که در ویدیویی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سرباز نیروی انتظامی به روی مرد جوانی که یک سگ در بغل دارد اسلحه می‌کشد. در این ویدیو ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت این مرد شدیداً خشونت به خرج داده و به او دست بند می‌زنند. با رأی اعضای شورای نگهبان، احمد جنتی بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب شد. آقای جنتی که 94 ساله است، از سال 1371 همواره دبیر شورای نگهبان بوده و از سال 95 همزمان با این مسئولیت ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، ضمن اشاره به سالخوردگی آقای جنتی از دلیل انتخاب مجدد وی پرسیدم. رضا علیجانی:
آقای جنتی دو تا ویژگی مهم داره که هنوز نوبر نظام جمهوری اسلامی کارآمد میکنه. یکی سادگیش هست و مطیع بودنش دست مقامات بالاتر، و دوم این که به علت این در واقع به نوعی حالا در کادر در اون نظام پیشکسوتی که داره، سنی که داره و سوابقی که از قبل انقلاب داره، کسی جرأت جر و بحث با آقای جنتی رو نداره. ما مدتی پیش شاهد جر و بحث محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی بودیم، اما کسی تا حالا با جنتی وارد جر و بحث نشده و خب یه نفوذی هم در روحانیون سنتی مسنتر داره. و از طرف دیگه خوب جمهوری اسلامی دوچار قحط الرجال هم هست، همین که رئیسی که مارک جنایت بر پیش نشست و میان میکنن رئیس قوه مجریه یا قالیبافی که مارک فساد و جنایت تو پیشونیش هست میشه رئیس قوه مقننه، یا محسنی اژه میشه رئیس قوه قضاییه. نشون میده که افرادی در این سطح و با این کیفیت که دست پرورده جمهوری اسلامی باشن و بتونن امیال و منویات دولت در سایه رو اجرایی بکنن، مرتب دارن کمتر و کمتر میشن.
این ساختار شورای نگهبان، 12 نفری که 6 نفرشون فقیه از طرف رهبر هستن و 6 نفر هم حقوقدان، کلن به نظر شما تا این چند دهه آیا کارایی داشته و ساختار مناسبی بوده برای به هر حال یک نهاد مهمی تا این حد؟
این نهاد خوب اصلا اساسا از کارویژه خودش خارج شده. یعنی نهادی که بایستی نظارت میکرد که حکومت در انتخابات و رأی مردم دخالت نکنه، خودش به یه نهاد مداخله‌گر حکومت، یعنی بخش غالب حکومت، بخش ولایی تبدیل شده. اگر اون کارکر قانون اساسی اولیه رو و کارکری خوب این نهادهای مشابه حالا نه اینن در کشورهای دیگه است در نظر بگیریم، به هیچ وجه خوب اون کارآمدی رو نداشته و اساساً تعریفش این نیست. اما اگه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و پیشبرد خط ولایت فقیه بگیریم، بله پاسخگو بوده، چون مرتب دولت در سایه در هم فقهای شورای نگهبان رو در چینش اشتخالت داره از طریق خود آقای خامنه‌ای، و هم حقوقدان‌ها رو، چون حقوقدان‌ها رو قوه قضاییه به مجلس معرفی میکنه، بایستی چندین حقوقدان رو به مجلس معرفی بکنه، مجلس از بین اونها کسانی رو برای شورای نگهبان انتخاب بکنه. اون حقوقدان‌ها الان همه‌شون جوان‌ترهایی هستن که مطیع اطلاعات سپاه هستند و حتی یه جاهایی تندتر از معدل سابق شورای نگهبان و حتی تندتر از جنتی حرکت میکنن. در همین برکناری عدید آریجانی یا قبلا برکناری هاشمی رفسنجانی رو برای حتی صلاحیتشون، حقوقدان ها بیشتر از فقها به سر رگ گردن بلند کردن، و این نشون میده که چینش شورای نگهبان کاملا در مسیری است که آقای خامنه‌ای، بخش سپاهی اطلاعاتی امنیتی و به یه عبارتی دولت در سایه به دنبالش بوده.
میدونید که هر بار به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری وقتی نامزدهای دستچین شده ی شورای نگهبان معرفی میشن، حتی در مطبوعات خود جمهوری اسلامی کسانی هستند که میان و انتقاداتی میکنن. به نظر شما یا ممکن هست شورای نگهبان در آینده مدارای بیشتری نشون بده در انتخاب نامزدهای دست کم ریاست جمهوری؟
بسیار بعیده. البته این به سیاست‌های کلی نظام برمیگرده. اگر فشار اجتماعی باشه، ممکن این فشار اجتماعی حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه. ما دیدیم افرادی مثل آقای بهزاد نبوی یه بار تایید میشه، یه بار رد میشه، دوباره تایید میشه، و این نشون میده که خیلی ملاک ثابتی وجود نداره. ولی حداقل اون چیزی که در چشم انداز کوتاه مدت میشه دید یا میان مدت این هست که شورای نگهبان خودش که خوب به مترسکی است، اون آدمکای پشتش قصد کوتاه اومدن ندارن، و ما اگه سیر دوم خرداد به بعد رو در نظر بگیریم و حتی اسامی نامزدهای ریاست جمهوری یا کاندیدای مجلس یا شورای شهر رو، ما می‌بینیم که مرحله به مرحله بجز تفسیرها و استثناءاتی که حکومت قصد اندکی عقب نشینی اون هم در پوزیسیون بین‌المللیش داشته، این مسیر به سمت بسته‌تر شدن پیش رفته. حالا حکومت خودش رو داره با چین مقایسه می‌کنه، حکومتی که میگه 1,700,000,000 نفر جمعیت داره ولی 80 میلیونش عضو حزب کمونیستن و فقط همینها باید در کشور حکومت بکنن. این رو جارچیا و جرجرک‌های حکومت هم مرتب دارن تکرار میکنن و شورای نگهبان هم آلت فعل تحقق همین سیاست هست.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. همسر، پدر و فعال مدنی 37 ساله است که به خاطر نوشتن مطالبی انتقادی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به 10 سال زندان محکوم شده. نامش مختار ابراهیمی است. با همسر و 3 فرزندش در مراغه زندگی می‌کند. کارشناس علوم سیاسی است و دانشجوی رشته فیزیک هسته‌ای. در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌نویسد. مطالبی انتقادی که در سال‌های اخیر همواره برای دستگاه‌های امنیتی ایران بهانه‌ای بوده تا فعالین مدنی را بازداشت کنند. حتی در مورد مختار ابراهیمی که بیشتر فعالیت‌هایش بشردوستانه است. گفتن و نوشتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از خانواده‌هایشان، امضای پتیشن برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به صدور احکام زندان برای دگراندیشان و فعالین مدنی از تلاش‌های این سال‌های اوست. او که همیشه برای انجام کارهای خیریه داوطلب می‌شود، از کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه تا جمع‌آوری لوازم ضروری برای سیل زدگان استان گلستان. مختار ابراهیمی مرداد ماه سال 99 بازداشت شد. بازداشتی 1 ماهه که 22 روز آن را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تبریز محبوس بود. بی امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. او پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. این فعال مدنی به تشکیل گروه و عضویت در گروه‌های مخالف نظام، عضویت در گروه‌های مجازی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. دادگاه انقلاب مراغه هم با استناد به همین اتهام‌ها او را مجرم شناخت و برایش حکمی سنگین صادر کرد. 10 سال زندان. حکمی که دقیقاً 1 روز مانده به نوروز 1400 به او ابلاغ شد، تا شیرینی این ایام بهاری را برای او به تلخی بدل کند. حکمی که حالا در انتظار تصمیم دادگاه تجدید نظر است. در صورت تایید این حکم، مختار ابراهیمی باید سالها به زندان برود. سالهایی که برای 3 فرزندش، اورهان 10 ساله، آتیلای 6 ساله و فرای 3 ساله به معنی انتظاری سخت و طولانی است تا آزادی پدر. مختار ابراهیمی، پدری که فعالیت‌هایش مدنی و بشردوستانه بوده است.